أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا وسيدنا بقية الله في الأرزين الحجة بن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، بحث ما رسید به این مسئله. بله، مسئله به نظرم 186 بود، یعنی به نوشته چیز شما 159 میشه ظاهرن. ها چنده؟ 161 میشه؟ 161. بله. از صوبا نجس المسبوق. بله. انجعل فی الکر اول جاری و وصل الماء به اطلاقی الى تمام اجزای یت رو بذارد. یه لباسی داریم، سابق لباس ها را رنگ می کردن. عرض کنم خود دیگه حالا نه، کار نمی کن. رنگ می کردن. اگر که مثلا اون رنگ نجس بود، یا لباس مثلا خودش نجس بود و رنگش کردن، از حالا الان این لباس رنگ کرده است و نجسه، آیا ببینیم راهی داره به این که آبش بکشیم؟ اگر بذاریمش در کر و جاری و یه مقدار تا مطمئن بشیم که آب به وصف الاطلاق، چون ببینید رنگ خب آب را مضاف میکنه، اما آب به وصف الاطلاق مطمئن باشیم که به اجزایش رسیده، به باطنش رسیده و خیز خورده تو آب مطلق، یعنی آب در اون موقعی که بهش رسیده در اندرون جوفش مضاف نشده، وصف اطلاق را داشته. خب اگر اینطور باشه اشکالی نداره دیگه، میگیم انشالله این لباس پاکه. و اگر اینطور نبود، اگر اینطور نبود خود دیگه نه، چون آب شرط متحریتش اینه که مطلق باشه. تا فرمودید اگر که نه مضاف شده دیگه نه، پاک نیست. خب حالا مطلب اینجا ریشش ببینیم چیه. ریشش اینه که رنگ اقسامی داره، بعضی رنگ ها هست که رنگ ثابتن. یعنی چه؟ یعنی جرمی، رنگشون جرمیت نداره، تبدیل شده به یک لون خالی. ها در نظر عرف به منزلت العرضه. عرضه یعنی چه؟ یعنی جرم نداره. اگر اینطور بود، این باید بگوییم که پاک میشه و اشکال نداره و آب هم آبی که میرسد به این پارچه، این به حالت مضاف نمیشه. چرا؟ چون اون رنگ همچه زوری نداره. اینا در موارد رنگ ثابت ایطوره. رنگ ثابت، خب میدونین رنگ دو جوره، میگن رنگ ثابت، این اصطلاح رو میدونم شنیدید نشنیدید، رنگ ثابت مثلا فرض کنین مثل رنگ خودکار، خطی که میکشیم، توجه فرمودین، تا رنگ مثلا خودنویسی که مرکب درش هست. خب حالا او خطش چطوریه؟ اون خطش اگر مثلا با دست خیس باشه بکشی سرش، اگر مال خودکاره اثری نداره، اما این مال خودنویسه که جوهر داشته و جوهرش از بین چیز مخلوط میشه دیگه، یه از بابت چیه؟ او یکی خودکار رنگ ثابته، یکی چیه؟ رنگ متغیره، یعنی رنگش جرم داره و جرم زائدی داره، به طوری که اگر دست خیست کشیدی سرش چه میشه؟ از بین میره، باطل میشه، مخلوط میشه. اما اون رنگ ثابت مخلوط نمیشه. ولی آزا بله ای تفصیل داری. پس بنابراین ریشه تفصیل اینه که این رنگ چه رنگیه. اگر از مقوله که جرم داره، جرم خب میدونید یعنی چه، کلمه جرم شنیدید؟ جرم داره یعنی یه موجودیتی داره، یه مقداری حجم داره، اما خیلی هم کم ها، نه به اندازه مثلا رنگی نگفتیم خب مثلا خیلی زیاد، یه مختصری، اما جرم داره بالاخره، به طوری که میتونین دست سرش بکشیم و اینا کلمات را مخین کنیم، بپاشونیم تو هم دیگه. اما به خلاف این که اگر رنگ ثابت بشه خودطور نمیشه. پس بنابراین ریشه این تفسیر همینه که این لباس آیا رنگش یه رنگی از مقوله رنگ ثابت مثل رنگ خودکار، یا از مقوله رنگ که جرم داره مثل مقوله خودنویس که جوهر توش میذارن و مینویسن، اون فرق دارن دیگه، به بلوجدان متفاوتن. این مثلا در مورد این پارچه هم همین بحث میاد، یعنی باید ببینیم اگر رنگش یه صرف لونیه، لونی که جرمیت نداره، تو آب کر که میذاریم یا آب جارینا آب میرسه بهش و آب در موقعی که به ذات این صوب میرسه اینش حالت اطلاقش مطلقیتش از بین نمیره، هم حالت اطلاق میمانه. به خلاف این که اگر مقوله رنگ خودنویس باشه، جوهر خودنویس، خب نه اون جرم داره، اون جرم داره و آبم تو هزار تا حوزم بذاریمش فایده نداره، آب که میخواد بیاد بهش برسه و قسمتی از آب که ملاصقه با صوبه همون نزدیکش ها تجربه فرمودید دیگه رنگش عوض میشه، رنگ آب حوض عوض نمیشه، اما این ذره مقداری مختصری از آب که میخواد به این لباس برسه ملاصق با خود پیراهن رنگ درش اثر میذاره و در حد میلیمتری دیگه، حالا همین یه میلیمترش هم کافیه. اون آبی که ملاصق با صوبه به آبهای اطراف کار نداریم، اون رنگش تغییر میکنه. اگر تغییر کرد یعنی این رنگ از مقوله رنگ ثابت نبود، از مقوله رنگ جرمدار بود مثل رنگ مرکب خودنویس، وقت این کار خراب میکنه. پس بنابراین موارد مختلفن، این را دیگه ما تو مسئله خیلی شرح ندادیم ولی عرض کردیم، توضیحش را گفتیم که دیگه معلوم باشه. خب اون وقت او اگر جرم داشت دو تا ایراد داره، یه ایراد این است که اگر جرم داشت خود به خود حلم میشه، خب رنگ بالاخره یه چیز اینی خونیسمی، رنگیه که بالاخره رنگی که سابق به لباس ها میزدن، حالا دنیا عوض شده، من رنگ الان نمیدونم چجوره، رنگایی که سابق میزدن مثلا عمامه رو میدادیم مشکی میکردن، به محض اینکه آب بهش میرسید این عرض میشود این میشود، اون آب سیاه میشود. چرا؟ خب رنج عمامه، یعنی رنج عمامه ما که سیاه بود، عمامه شما که سفیده، من کار ندارم، من به عمامه خودم کار دارم. توجه فرمودید، من کم رنج بود، بد رنج بود، میدادیم رنجش میکردن، خیلی مشکی غلیظی میشود، پر رنج، به طوری که خیلی شفاف میشود و خیلی جلوه پیدا می کرد این عمامه. خب اما به محض اینکه هم آب بهش می رسید یه مرتبه اون آب سیاه می شد. تفاوت فرمودید؟ خب یه رقم هم نه، داشتن که رنگ ثابت بودن، مثلا خود قالی ها بعضی ها رنگاش، همه قالی های دستبا، بعضی ها رنگاشون رنگ ثابته، مثل قبرخی، قالی های قبرخی، اونا رنگ ثابت بودن، و رنگشون هم خیلی طور غلیظ و پررنگ نبود، خیلی کم رنگ. اما اونا یه جایی مثلا مال نجف آبادی ها و اینا اونا نه، ولی زا هم قالی های دست با بحضی این که آب میرسید بهشون همه رنگاشون میپاشید تو هم دیگه و این قالی رنگ قشنگش این مخلوط میشد، مخلوط میشد و مثلا معلوم بود که مثلا این متر یه متر که آبش رسیده رنگش با بقیه که آبش نرسیده بود به کلی عوض میشد و میشود و رنگ ها اون گل بوته هایی که بود رو قالی اینا همه مخلوط میشدن و خراب میشد. خواهی دیگه چیه؟ این جرم دیگه، این جرم داره که جرمی که محلول میشه وقتی آبش رسیدن محلول میشه، خواهی دیگه فایده نداره، خواهی دیگه آب مضافه دیگه. در فرمودید پس بنابراین این تقسیمات در ذهن شریفتون باشه. آره متفاوت، رنگ ها مختلفن، بعضی رنگ بهشون میگن رنگ ثابت، بعضی ها میگن رنگ جرمدار. جرمدار که جرمش چه میشه؟ محلول میشه، حل میشه تو آب، آب را مضاف میکنه دیگه. آره این هم شرحی راجع به این مطلب. لحظه بعدی، مسئله بعد، ان غسل لباس فی الکره بالجاری ثم وجد فیه شیء من بحل الماء یکون طاهرا. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا فقط مثال کر و جاری گفتیم، در همون لباسی که رنگ شده، لباس رنگی، اگرچه نه رنگ های الان ها، اینا الان رنگ های الان رنگ ثابت هن، رنگ ثابت هن، هیچ تأثیری هم ندارن. مثلا رنگش فرض کن آبیه، قرمز، نمیدونم زرد، سبز، رنگ لباسا، پیراهنا، زیرپوشا ثابتن، بعد هم آبکشیشون میکنیم هیچ اشکالی هم نداره. این رنگی که اینجا ذکر شده مربوط به چیه؟ مربوط به سابقه، که معمولا رنگ ها رنگ ثابت نبودن و جرمیت داشتن و جرمشون هم حل میشد تو آب. آره و الا الان یا الان این بحثا در کار نیست. الان لباس هایی که رنگی هستن رنگشون رنگ ثابته و نجس هم میشن، آب هم میکشید، هیچ اشکالی هم نداره. پس ببینید قیاس مع الفارق نشه. این مصنوعات جدیده ربطی به رنگ رزی سابق ندارن. سابقا خم رنگ رزی بود، یه عده مردم کارشون رنگ رزی بود، بهشون چه میگفتن؟ شغلشون بهش میگفتن جولهر. حالا من نمیدونم تهرانش، حالا یه اصطلاحی ششتر و دستور بهشون میگفتن چه؟ جولهر. جولهر یعنی رنگرز، یعنی پارچه ها را رنگ میکردن. ملتفتی یا پارچه تنها نبود، مثلا فرض کن نخهای پشم که از اونا قالی درست میکردن، باز اینا رنگشون میکردن که باشون قالی میبافتن. این کار را، شغل را بهش میگفتن در زبان خوزستان قدیم، یعنی سمت ششتر و دستور، میگفتن کار جولهری. توجه فرمودید؟ آره، که در حقیقت همون رنگ رزی بود. خم داشتن، خمهای مخصوصی داشتن و تا همه خیلی همیش تا یه 50-60 سال قبل هم بود که ما عمامامون رو میدادیم رنگ میکردن، این صحبت مثلا یه 50 سال پیش وجود داشت، ولی با مرور زمان اینا دیگه از بین رفتن و خدا رحمتشون کنه. درست. حالا میاییم به سراغ ما، این بحثی که تمام شد. بحث بعدی، ها میخواستم اینه بگم که اگر چنانچه اومدیم، حالا فرض کنید همون رنگ های سابق که بعضا مضاف میشدن وقتی میشست، اگر با آب، خب مثال چه زدیم؟ گفتیم آب کر و جاری. حالا اگر با آب قلیل بود چطور؟ آب قلیل بدتره، که آب قلیل اگر ریختید روی پارچه که آبش بچشید، ولی رنگش یه جرم داره و جرمش هم حل میشه، یعنی باعث میشه که یه آبی که آمده یه آب سیاه بشه. مثلا یا اگر مثلا قرمزه، رنگ آب هم بشه قرمز، خودی از حالت این اطلاق خارج میشه، مضاف که شد صلاحیت متحریت نداره. مسئله بعدی، این غسل لباس فی الکر قبل جاری ثم وجد فیه شیء من وحل الماء یکون طاهرا ما لم یحتمل مانعیتو عن وصول الماء. خب در گذشته و من یادم لباسامونه که می دادیم در شهرستان دارالمؤمنین شوشتر، عرض می شود یه زنی بود که رخشور بود، لباسا را می گرفت، این بلاش برچه به سر مردم می آمد اون موقع. حالا شوشتر هم شهر کوچکی نبود، اون محل منزل ما که این لباسا را بهش می دادیم می شد یه مثلا فرض کنید یه پارچه بزرگی که پرش میکرد از لباس، مثلا یه چفیه، حالا شما بفرمایید، این پر میکرد از لباس و مثلا یه 20 وصل از ای تا چقدر خلاص اینا رو بلند میکردی پیر زن میبرد. عرض کنم به محضر مبارک شما، میبر کجا میبایست بره؟ شما شوشتر که میرید امامزاده عبدالله رو خب میبینید، امامزاده عبدالله کجاست؟ امامزاده اول شهر دیگه، اول شهر سر بلندی امامزاده عبدالله است که این امامزاده عالی مقدار با دو واسطه به امام زین العابدین میرسه، یعنی امام زین العابدین صلوات الله جدش بوده یا پدر جدش بوده و ایشون هم زمان هارون و مأمون بوده که تحت تعقیب طاغوتای زمان بوده، تا خلاصه شوشتر هم خوی محل بزرگی بوده و مرکز حکومت بوده، تا میاد میرسه از اون شهرهایی که میامده ایطور که به اصطلاح در کتب تاریخ دارن، میرسه به همین کوههای بختیاری، همین جایی که امامزاده عبدالله باغ ملکه، بله، در اونجا شهیدش میکنن، با یه جمعی هم همراهش بوده همه رو شهید میکنن، شهید میکنن، منتها دارالحکومه شوشتر بوده، حالا میبایستی بعدی که شهید بکنن سرش را، سر مبارکش را میبرند، هدیه میآورند برای حاکم که یا از طرف هارون بوده یا از طرف مأمون بوده، برای اینکه ثابت کنند که دیگه ما کشتیمش و کار تموم کردیم. اون وقت داستان داره، داستانایی همه خود مثلا خود مردم هم بالاخره تو قضیه که مردم مخالف بودن ها، مردم میرن سر میدازن، سر از همون دستگاه حکومتی میدازن، میبرن دب میارن دفنش میکنن بدون اطلاع اونا، اونا میخواستن به دار بزنن، بله میدازن میبرن که همین جایی که الان محل امامزاده عبدالله شوشتره سر را دفن میکنن. در هر صورت عرض کنم به خدمت شما، و این ساختمانش هم خیلی قدیمیه، یعنی الان سنگ تاریخ بناش هنوز هست که متعلق به 800 سال پیشه، همین ایوانی که الان هست سال 620 شروعشه، سال 660 اتمامشه، چقدر هم طول کشیده، البته دو سه قسمت مقطع داره اینا که بعد الحاق شده، خلاصه اتمامش 660 هجری قمری، یعنی 800 سال پیش. آره، حالا همه اینا را که گفتم داستان رخشور بود، این جای به اصطلاح نرسیده به امامزاده عبدالله از سمت اهواز که میرید، خواهی رودخانه گرگر اون طرف که میره جلو تا از شهر خارج میشه، در نزدیکی رودخانه هر شبت فاصله مثلا یه 50 متر 60 متر یه چشمه ای بود بهش میگفتن چشمه عزیز خان، که این محل رخشویی اینا بود که رخشورها که مثلا لباس میبردن می رفتن سر چشمه، چشمه عزیز خان، اونجا لباس ها رو می شستن می زاشتن خوش می شدن و می آوردن. خلاص عرض می شود به خدمت با سعادتون، بله، حالا بحث بر سر چه بود؟ می بردن اونجا می شستن، نه می خواستن. بعد از آنی که اینا رو می شستن می آوردن، یه مرتبه ما متوجه می شدیم که یه تیکه یه گلی مثلا توی پیراهن هست. حالا آیا این طهارت و نجایی خب مثلا فرض کن بردن آبم کشیدن، حالا یه تیکه یه گل هم هنوز هست، وقتی تکلیف توی پاکه پاک نیست چطوریه؟ این مسئله راجع به اینه، این غسل لباس فی الکر اول جاری، کر جاری مثل همون چشمه عزیز خان، ثم وجد فيه شيء من وحل الماء، اجل آب یا لجن آب، یا مقداری دیدیم که تو لباس هست. این تکلیفش چیه؟ یکون طاهرن ما لم يحتمل مانعیته عن وصول الماء المطلق الى المحل المغسول. یعنی باید علم داشته باشیم، اگر میدونیم که تا اون موقعی که شستن چه عصرش کردن فلان این نبوده و بعد افتاده توش احتمامت مثلا، بدانیم انشاءالله پاکه. اما اگر نمیدانیم و احتمال میدیم از همون موقع باشه، اینجا مثل این که خلافیه. ظاهر این مرحوم امام اینه که اگر احتمالش هم بدیم هم فایده نداره، نجسه. و حالا اینکه قاعده فرا به نظر ما مانعی نداره. دقت میکنید علت اختلاف نظر ما با مرحوم امام، ما میگی امام چه میگه؟ امام میگه باید علم داشته باشه که این شسته شد، گلی چیزی در کار نبود، بعدی گل چسبید، بعد پاک شد. اما اگر این گل از وسط ها، خواهی فرض کن که لباس نجس بوده، خواهی گل هم خوب در از تو لباس نجس خواهی نجس میشه، بعد که لباس آب میکشیم خواهی گل پاک نمیشه بیساده، درست شد؟ خواهی وقت این دیگه چی؟ این باعث نجاست. این نظر امام. ما چه میگوییم؟ ما میگوییم اگر حالا شک کردیم، نمیدونیم این گل رو از اولی زمانی که شستن همه چون تو آب بود و یه حواسش نبود، یا اینکه بعد چسبی، مقتضای قاعده چیه؟ مقتضای قاعده اینه که قاعده فراغ را جاری بکنیم. یعنی چه؟ از بابت اینکه خود عمل غسل، مثل این که آدم نماز بخون، حالا نماز خوندیم نمیدونیم اون وقت که نماز خوندیم آیا صحیح خوندیم یا غلط خوندیم، و بعد نماز شک کردیم، چه کار میکنیم؟ قاعده فراغ جاری میکنیم، میگیم انشاءالله صحیح خونه. خب غسل، شستن لباس هم خودش یه عملی مثل نماز که موقعی که انجام شده نمیدونیم صحیح انجام شده یا غلط. خب این در مقام تطهیر بوده دیگه، صحیح بودنش به اینه که تطهیرش درست باشه، غلط بودنش هم این است که نه تطهیر درست انجام نداده. خب اینجا چه اشکالی داره که رجوع کنیم به قاعده فراغ؟ قاعده فراغ در عمل تطهیر، تطهیر از خبث، تطهیر همینطوری که آدم وضو گرفت، این تطهیر از چیه؟ تطهیر از حدثه. وضو گرفت، تطهیر از حدث، بعد شک کرد نمیدونم وضوم صحیح بود یا باطل بود، چه کار میکنیم؟ قاعده فراغ جاری میکنیم. حالا تطهیر از خبث هم همونطوره، هم یه عملیه که اگر ما شک کردیم بعد از آنی که فارغ شدیم، شک کردیم که آیا صحیح بود یا باطل، قاضی فرا میگه صحیحه، صحیحه یعنی درست انجامش دادیه و انشاءالله لباس پاکه. آره، پس ما اینجا یه خورده پا جلوتر میذاریم و به مقتضای قاعده فرا میگیم اگر هم شک کردیم، میگیم انشاءالله تعالی این عمل صحیح واقع شد. نه قبل از نماز، نه کی گفت؟ نه قبل از نماز، نه وضو گرفت شک کرد که حالا این وضو که گرفتم صحیح بود یا باطل، قاضی فراغ جاری میکنه. من اشتباه به عرضتون رسوندن، نه هیچ همچه چیزی نیست، عرضت که باید نماز بخونید. شما یه مسئله، دو تا مسئله، یه مسئله دیگه رو قاطی کردید. حالا خدمتت عرض بکنم که چه تو ذهنتونه. اگر یه کسی نماز ظهرش خوند، شک کرد بعد نماز ظهر، شک کرد که چه که این نماز ظهر چه خوندم وضو گرفتم، وضوم صحیح بود یا نه، یا وضو گرفتم یا نگرفتم، هر دوش فرقی نداره، یا ای وضو گرفته صحیح بود یا باطل بود، پس بنابراین شک میکنم که این نمازی که خوندیم حالا صحیح یا باطل، باید بگوییم که این نماز چیه؟ صحیحه، چون بعد از فراغ از نماز قاعده فراغ در جاری. خیلی خوب، در عین اینکه میگیم این نماز صحیحه، اما برای نماز عصر باید بره وضو بگیره. خواهینا خلاف دیگه عقله، چون که اگر وضو داشت خودی برای نماز عصر چه لزومی داره، اگر وضو نداشت خود نماز ظهرش هم باطله، اون وقت میگیم به این اعتنا نمی کنیم، به این ملازمه عقلیه، قاعده فراغ رو در نماز ظهر جاری می کنیم، اما خودی برای نماز ظهرش چرا؟ چون بعد از خوندنش شک کرده، میگه صحیح. نه شک میکنه که وضو گرفت یا نه، کی شکه؟ بعد ان صلی الظهر، صلی الظهر ثم شکه های صلاح چانت صحیح و باطله. لماذا چانت باطله؟ لانه ما توضع او کان وضوه باطله. خب هسه یقول های صلاح صلاة الظهر صحیح ان شاء الله، لكن در عین اینکه میگه این نماز ظهرم صحیحه دیگه، وضو که براش دیگه گرفتم و انشالله صحیحه، اما دوباره برای نماز عصر باید وضو بگیر. این را ما داریم. من میگم شاید آقای مالکی اشتباه کردن، و الا اون بحثی که داشتیم که اگه کسی وضو گرفت شک کرد، قطعا قاعده فراغ جاری اختیار به نماز هم ندارد. خب این هم راجع به این. بله قبلت نه، خب بالاخره چرا حواسش نبوده، غفلت نمیخواد، بی حواسی عمدن خونه میاد کار خراب. حاجان آقا عمدن یعنی آمده کار خراب کرده؟ خب همین، نه دیگه عمدن که نبود دیگه اینه نه 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 خیر نم جاری نمی کنن، اسم نجاست جاری نمیشه، قاضی فراغ جاری، عمل غسل انجام شده، نمیدونیم از روی بی حواسی قضیه اتفاق مثلا این باطل واقع شد یا صحیح بود و حواسش بوده. و حین ما غسل کان ازکر من حین یشرب. آره اصل این است که در اون موقع حواسش بوده، پس حواسش که بوده پس در موقع غسل چون باید بنا بگذاریم که حواسش بوده، پس باید چه بگوییم؟ باید بگوییم حین الغسل این گل این لجن وجود نداشت، پس وقع الغسل صحیحا، پس غسل به صورت صحیح واقع شد. پس این گل کجا آمد؟ این گل بعدش آمد، بعد از آن، بعد از کار غسل که به پایان رسید این گل یه جای آمد چسبی. اینطوری باید بگویی. بحث بعدی، وقت تمام شد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.